بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. با عرض سلام خدمت اساتید محترم، بحثی که بنده در خدمتتون هستم جایگاه و نقش احزاب در توفیق و کارآمدی دولت در جمهوری اسلامی ایران هست. همونطور که میدونیم احزاب سیاسی یکی از مهمترین نهادهای سیاسی هستند که امکان رقابت و مشارکت سیاسی مشروع و قانونمند رو به وجود میارن. احزاب سیاسی ملازم مردم سالاری و حلقه مفقوده و واسطه بین مردم و کارگزاران و تصمیم گیران سیاسی هستند. از این رو عمده ترین نهاد برای برخورد با تضادهای موجود در جامعه به وجود به حساب می آیند. احزاب سیاسی چندین کارکرد مهم دارند که میتونن در خدمت نظام سیاسی باشند. از یک سو به تضادهای موجود در جامعه مشروعیت میبخشند و جایگاه اون تضادها رو در مناقشه عمومی مشخص میکنند، و از سوی دیگر هم میتوانند از طریق کاهش تضادها و دفع اونها به ثبات سیاسی کمک کنند. ما وقتی تاریخ تحزب رو در یک قرن اخیر از مشروطه تا کنون بررسی میکنیم، میبینیم که موانع ساختاری، کارگردی و غیر ساختاری چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب باعث عدم نهادمندی سیاسی همراه با کارویژه‌های مثبت تحزب شده، که یکی از موانع هم نظام انتخاباتی ما بوده که از منظر این پژوهش حائز اهمیته. نظام انتخاباتی در ایران به گونه ای طراحی شده که احزاب ما مستقل از نظام انتخاباتی هستند و این گسست باعث ایجاد معضل شده و نوع نظام انتخاباتی ما نه تنها شکاف‌های اجتماعی ما رو تعدیل نکرده، بلکه تعمیق این شکاف ها باعث شده و در کل این مباحث باعث شده که احزاب ما نتونن اون قابلیت و توانایی های خودشون رو و کارویژه های مطلوب و اهداف تأسیس اون رو فراهم بیارن. در اینان امروز با توجه به پیچیدگی فزاینده جامعه ما، از جمله شهری شدن، بالا رفتن سطح سواد، آموزش، صنعتی شدن و توسعه وسایل ارتباط جمعی، این موارد باعث شده که نیروی اجتماعی واحد نتونه به اداره حکومت بپردازه. و چون میزان توقعات و انتظارات شهروندان هم بالا رفته و سربرآوردن گروه ها منافع جدید باعث میشه که ما یه سازوکاری رو برای مدیریت این تعارض ها ایجاب کنیم و تا بتونن امکان مشارکت در زندگی سیاسی رو فراهم بیارن، و مهمترین اون هم احزاب سیاسی هستن که مشارکت جویی رو در اشکال مسالمت آمیز میتونن برای ما محقق بخشن. سوال اصلی تحقیق که ما پی گرفتیم نقش و جایگاه احزاب در کارآمدسازی دولت چیز و راهکارهای عملی دستیابی به آن کدام است. برای پاسخ به این پرسش، چارچوب نظریه تحقیق ما با استفاده از روش اسپریگنس در کتاب فهم نظریه سیاسی هست. ایشون خب 4 گام رو نام میبره. گام اول مشاهده بی‌نظمی و مشکل هست. گام دوم تشخیص علل آن هست. گام سوم بازسازی وضعیت آرمانی و شرایط مطلوب هست. و گام چهارم هم راهکارهای عملی. در گام اول که توصیف حزب در سطح نظریه رو ما بحث کردیم، به این نتیجه رسیدیم که مشکل این هست که در سطح نظری تصور درستی از مفهوم حزب شکل نگرفته. کشتابی مفهوم حزب و عدم اجماع مفهومی اون در سطح نظری از منظر این مقاله حائز اهمیت بوده، چرا که باید یک نسبت به موضوع حزب اولا فهم درستی شکل بگیره که اساسا این چگونه موضوعی، آیا حزب اشتراک لفظی یا نه و چه نسبتی با گذشته میتونه داشته باشه، و اینکه چه تصوری از حزب اساسا در ذهن اندیشمندان و جامعه مردم ما شکل گرفته و به حزب چه نگاهی داشتن. خب این واژه معادل لفظ پارتی در زمان انگلیسی است که از قرن 19 در اروپا شکل گرفت و تشکل‌های خاصی بودند که در نظام‌های مردم سالار با یکدیگر در رقابت بودند. اما اینکه حزب به معنای نوین چگونه پدیده‌ای است و دارای چه ویژگی‌هایی هست مورد بحث و مجادله قرار گرفته. این واژه در عرف جدید بر مفهوم جدیدی به کار برده شده که این نحوه کاربرد باعث کشتابی مفهوم حزب شده. بنابراین عنصر مهم مفهوم حزب در دولت مدرنه. در واقع همه میدونن که حزب مهمه، اما تصوری که دارم به گونه‌ای که احساس میکنم سیستم رو به هم میریزه. چرا که در ادبیات قدیم حزب در مقابل وحدت قرار داشت، حزب یعنی انشقاق و این یعنی بی‌ثباتی و ناامنی، اما حزب در معنای جدیدش ابزار وحدت و به عنوان یک امر عرفی تولد پیدا کرده. در این مفهوم جدید دو تا پیش‌فرض نهفته است، اینکه یک تفاوت ها در جامعه رو نمیتوان حذف کرد و از سوی دیگر هم نظم سیاسی جز با اراده واحد شکل نخواهد گرفت. پس باید توافقی شکل بگیره که این تفاوت ها به نوبت وارد نظم سیاسی بشن و لذا حزب اینجا ابزار وحدت شده و سیستم رو حفظ میکنه و جریان قدرت گردش پیدا میکنه. این بس گام اول بود که عدم اجماع مفهومی. گام دوم در تبیین علل هست. وقتی ما یک امر جدیدی رو اسم قدیم میگذاریم، ما باید تحلیل‌های تفکیکی رو صورت بدیم تا تمایز بین این کار رو ایجاد بشه، چون در صورت عدم تمایز مفاهیم، مفاهیم دچار کشتابی میشن که این یکی از مشکلات مفاهیم در کشور ما و خصوصا علوم سیاسی هست. پس علل مشکل در مورد مفهوم حفظ این است که تفکیک در کاربردهای آن صورت نگرفته و این امر سبب شده که با توجه به استعمالات گذشته این واژه تصور صحیحی از مفهوم حفظ در کاربرد جدید نداشته باشند و در نتیجه این گونه پندارن که حفظ سیستم رو به هم می‌ریزه و اختلافات رو تشدید می‌کنه، لذا با حفظ به مخالفت برمی‌خیزن. بنابراین این اجماع مفهومی از حفظ شکل نگرفته. حالا زمینه‌ها و عوامل این کشتابی هم مختلف. ما به دو نمونه اشاره کردیم، یکی این که احزاب سیاسی در فضای پر از بددینی به وجود اومدن، چون گروهایی که در گذشته برای کسب قدرت دست به آشوب می‌زدن اینا رو به نام حزب می‌شناختن، و دیگر اینکه احزاب در دوله‌ای شکل گرفتن که اساساً دولت ملی در حال شکل گرفتن بود و در فرایند دولت سازی و ملت سازی ما بر وحدت تاکید می‌کنیم و کلیت همه گروه، اما در همون موقع احزاب نشان دهنده شکاف و منازعه بودن و به همین دلیل هم یک دید بدبینانه به احزاب شکل گرفت. بعد از گام دوم، گام سوم بازسازی شرایط مطلوب برای تحقق کارآمدی هست. گام سوم ما به چهار مؤلفه و شرط اساسی اشاره کردیم. یکی برابری سیاسی هست، یکی آزادی سیاسی، دیگری رقابت سیاسی و انتخابات جدی و نظام انتخاباتی هست. یکی از شرایطی که نقش مهمی در ایجاد کارآمدی دولت توسط احزاب داره برابری سیاسی. همونطور که میدونید مؤلفه‌های برابری سیاسی حق مشارکت مؤثر و واقعی، حق برابری آرا و فرصت‌ها برای رأی دادن هست، حق دستیابی برای کسب دانش و حق برخورداری از جایگاه و موقعیت برابره که اینها باید در یک جامعه وجود داشته باشه. البته از برابری رو دو گونه میتوان تصور کرد، یکی به معنای همشکلی و همسانیه که کسی اینو نمیپذیره و یا مراد ما اینجا همسنگیه که معادل آیزیانومیسته به معنای همقانونیست، یعنی اینکه انسانها همسنگ هستن یعنی هم ارزش هستن، که یکی از شرایط تحقق احزاب برای کارآمدی هست. شرط دوم آزادی سیاسی هست. آزادی سیاسی مقوله است که جامعه ایران از مشروطه با اون روبرو بوده و به عنوان یکی از اساسی ترین مؤلفه آزادی مطرحه، این که از طریق اون شهروند بتونه صدای خودش رو به گوش دیگران برسونه و در حکومت تاثیر عملی داشته باشه، و آزادی سیاسی به عنوان مهمترین شاخص از توسعه سیاسی زمینه مشارکت جدی و فراگیر مردم رو فراهم میبره. مؤلفه بعدی رقابت سیاسی. سومی شرط رقابت سیاسی. اساساً در جامعه اگر انحصار باشد رقابتی شکل نمیگیره. باید چندین حزب با مرامنامه و برنامه متفاوت وجود داشته باشند تا بتونن در یک رقابت سالم با دیگر رقابت بدن. لذا شرط وجود احزاب رقابتی بودن امر سیاسی. و مؤلفه چهارم و یکی از مهمترین اونها انتخابات جدی و نظام انتخاباتیه. ما باید قانونگذاری در دو حوزه همبسته، نظام حزبی و نظام انتخاباتی رو پی بگیریم، چرا که از مهمترین تدابیر جهت نهادسازی در حوزه حزب قانون انتخاباتی که اگر با احزاب گره بخوره احزاب سیاسی شکل خواهد گرفت و اگر ارتباطش با احزاب قطع بشه احزاب شکل نخواهند گرفت. به هر حال قانون انتخابات تعیین کننده چگونگی توزیع قدرت بین احزاب و گروه‌های سیاسی در جامعه هست و به همین دلیل هم قانونگذاری برای احزاب رو ما نمیتونیم از قانونگذاری درباره انتخابات تفکیک کنیم. گام چهارم و آخرین راهکارهای عملی هست که راهکارهای عملی رو ما در سه سطح پی گرفتیم و ارائه دادیم. یکی در زمینه قانون احزاب و قانون انتخابات هست، یکی در زمینه عملکرد شورای نگهبان و وزارت کشور و دیگری در زمینه اعطای یارانه حزبی و حمایت مالی هست. در زمینه قانون احزاب و انتخابات همونطور که اشاره شد باید قانونگذاری در دو حوزه همبسته نظام حزبی و نظام انتخاباتی مد نظر قرار بگیره. قانون انتخابات به مثابه اساس احزاب سیاسی، چرا که حزب رو به چرخ‌دنده های اداره مملکت گره میزنه و چرخه تصمیم گیری، قانونگذاری و سیاست گذاری روی دوش احزاب قرار میگیره. اما در ایران ارتباط این دو گسسته است و نوع نظام انتخاباتی ما هم بیشتر تقویت کننده افراد بوده تا اینکه مقوم احزاب و جریان های سیاسی باشه. و دوم اینکه قانون انتخابات ما استانی بشه، چرا که استانی شدن انتخابات نوعی تمرین و تمهید برای گسترش فرهنگ حزبی، اندیشه تحزب و مشارکت حزبی. و در زمینه عملکرد شورای نگهبان هم همونطور که میدونید طبق قانون شورای محترم نگهبان اختیارات گسترده‌ای داره. نظارت استصوابی در انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان، این نظارت استصوابی و آن و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاریه. و در تمام قوانین هم شورای محترم نگهبان وظیفه نسبت به ملاحظه دیدگاه احزاب در فرایند نظارت نداره. در نتیجه شورا آزادی که در فرایند احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی سازوکار نظارتی خودش رو مستقل از احزاب سیاسی طراحی و دنبال کنه و بیشتر قوانین هم آشکار احزاب سیاسی رو به حاشیه راندن. اما در ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری به تاریخ 24/7/95 در چند مورد به احزاب اشاره شده. این سیاست‌های کلی میتونن چارچوبی برای قانون انتخابات آتی باشن تا قواعد لازم رو برای فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات ایجاد کنه. این سیاست‌های کلی ظرفیت اون را داره که در تدوین قانون انتخابات آتی تدابیری برای معرفی نامزدهای انتخاباتی توسط احزاب برقرار بشه و نسبتی بین حقوق و اختیارات احزاب از یک سو و اختیارات قانونی شورای نگهبان در احراز صلاحیت کاندیدا از سوی دیگر برقرار کنه. برای مثال قانون انتخابات میتونه پیش بینی کنه که کاندیداهای احزاب رسمی و معتبر که با رعایت قواعد مربوط و طی فرایند خاصی تعیین خواهند شد شورای نگهبان نیز تایید نهایی کنه و نیازی به طی فرایند احراز صلاحیت مجدد و مستقل شورای نگهبان نباشه. به عبارت دیگر این فرض ناممکن نمی نماید که تایید نهایی صلاحیت داوطلبان از دو طریق تدارک شود، یکی از طریق معرفی کاندیداهای حزبی رسمی و قانونی و دوم طی فرایند مستقیم شورای نگهبان در احراز صلاحیت کاندیداهای مستقل و غیر حزبی. و راهکار آخر در زمینه اعطای یارانه حزبی و حمایت مالی به احزاب است که نظام سیاسی برای پاسداری از سلامت زندگی سیاسی باید هزینه احزاب رو بپردازه و به اونها کمک کنه. در مبحث آخر که کارآمدی سازی دولت توسط احزاب است، اگر ما کارآمدی و تحقق عینی یا توان نظام در تحقق کارکردهای اساسی حکومت به گونه‌ای که بیشتر مردم و گروه‌های قدرتمند در درون نظام رو مشاهده کنند، به این معنا که در حقیقت کارآمدی بیانگر قابلیت و توانایی یک نظام سیاسی در رسیدن به اهداف تعیین شده و حل مشکلات جامعه باشه که این امر میتونه توسط احزاب شکل بگیره. احزاب میتونن قدرت رو در بدن حاکمیت مهار و نهادینه کنن و به آن سر و سامان بدن و پتانسیل مناقشات رو به صفر نزدیک کنن. در نظام جمهوری اسلامی ایران هم همونطور که میدونیم تفاوت‌ها به رسمیت شناخته شده و نامشروع نیست. از اونجا که تکثر تفاوت ما نمیتونیم در جامعه حذف کنیم و از طرفی هم جامعه رو نمیشه جز با یک اراده نزد داد، بنابراین باید این تکثرها و تنوعها به نوبت وارد نظم سیاسی بشن که این هم توسط احزاب سیاسی صورت میگیره و این تفاوت‌ها وارد نظم مشروع میشن و انسجام اجتماعی هم شکل میگیره و اینها همه به کارآمدی دولت کمک میکنه و و احزاب نه تنها شهروند و حاکم بر سرنوشت سیاسی خودشون میکنن، هر فردی رو به نظام سیاسی خود مرتبط میکنن و حفظ از خود بودن و خود از بودن میآفریند و این همانی ایجاد میکنن و دوم سبب دیده شدن گاه‌گاهی شهروندان میشه و چنین احساسی رضایتمندی افراد رو در جامعه تامین میکنه و به ارتفاع احزاب هر شهروندی میتوانه به فعال سیاسی تبدیل بشه. نتیجه گیری این که از مشروطه به این سو که دولت مدرن به تدریج در ایران قوام یافته، در صدد تا عناصر خودش رو تکمیل کنه. اینکه چگونه میتونیم ما دولتی درست و متوازن رو متصور و ایجاد کنیم که بتواند به اهداف اساسی خود در سه حوزه تقنین، اجرا و قضا دستیابی و دولتی کارآمد باشه، همواره مورد دغدغه اندیشمندان بوده و احزاب به مثابه یکی از مهمترین مسائل سیاست و حکمرانی مدرن و یکی از عناصر مقوم دولت مدرن باید مورد توجه قرار بگیره. فلسفه وجودی حزب حل مسالمت‌آمیز مسائل سیاسی و اداره دموکراتیک حکومت حزب در دولت مدرن هست، اما هنوز راهی به درون دولت پیدا نکرده. قانون حزب و احزاب داریم، اما احزاب مستقل از نظام انتخاباتی هستند و باید قانونگذاری در دو حوزه همبسته نظام حزبی و نظام انتخاباتی شکل بگیره تا فاصله عمل و نظر در حزب و اکرانی حزبی برداشته بشه و حزب چرخ‌دنده های اداره مملکت گره بخوره. به امید آن روز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بسیار عالی، تقدیر و تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر غفاری. بدون فوت وقت از جناب آقای دکتر ایسانی ها میخواییم که تکمله ای برای این بحث داشته باشن. البته قبلا این مقاله رو خونده بودن، ارزیابی کردن، نکاتی گفتن اصلاح شده، الان هم انشاءالله نکاتی رو میفرمایند که استفاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم جمیعا. من قبل از ورود به بحث تشکر کنم از جناب آقای قباری که چندین سال دغدغه این بحث احزاب در ایران رو دارن و توی پایان نامش هم ایشون تلاش زیادی کردن که این بحث رو دنبال کنن. فکر کنم چیزی داره 4-5 سال فوکوس کردن روی بحث احزاب. بنابراین میتونن عنوان یکی از متخصصین این بحث ورود پیدا کنن و الحمدلله ورود خوبی هم داشتن. من 5 نکته رو تو ذهنم هست ارائه میکنم. این خانش منه، ممکنه غلط باشه دیگه، آقای جناب دکتر غفاری میتونن نسبت به این 5 نقطه خلاصه عکس العمل نشون بدن، یا اینکه قبولش کنن یا اینکه اینا رو دفاع کنن. این 5 نقطه ای که من مطرح میکنم، ببینید عنوان این که ایشون ارائه کرده، جایگاه و نقش احزاب در توفیق و کارآمدی دولت در جمهوری اسلامی هست، جمهوری اسلامی ایران هست. تک تک این واژه ها معنا داره، یعنی نقش جایگاه معنا داره در حوزه جامعه شناسی سیاسی، نقش معنا داره، احزاب توفیق، کارآمدی و کارآمدی دولت جمهوری اسلامی ایران هم مناده. بنابراین من نکاتم مبتنی بر این عنوان بحث هست و به تبع اون مطالبی که مفاد و محتوایی که در مقاله ارائه شده. نکته اول خودش دو بخشه. بخش اولش اینه که کارآمدی یک امر پسینیه نه یک امر پیشینی. در نگاه من، خب اگه کارآمدی که امر پسینی نیست، پسینی هست نه پیشینی، خب باید نقش احزاب در کارآمدی در جمهوری اسلامی ایران بحث میشد و بحث بشه، نه احزاب به ما خواه و احزاب این که احزاب چی هستن، چی کار ویژه‌ای دارن، معایبشون چیه، مزایاشون چیه. اینها نبایستی در این مقاله دنبال میشه. اگر هم اینها رو میخواد چیز داشته، بایستی به عنوان مفروض بحث گرفته بشه. اون چه در این مقاله انتظار میره که نویسنده مقاله بهش بپردازه، شناسایی نقش احزاب موجود، اما از رسمی، غیر رسمی، اصلاح طلب، اصولگرا، اقلیتگرا و مخالف، موافق، یعنی اینها در کارآمدی جمهوری اسلامی ایران در حوزه امکانات و در حوزه موانع، یعنی اگه کارآمدی رو موفقیت محسوب کنیم که نسبت به سه عنصر امکانات و موانع و اهداف در نظر گرفته میشه، خب این احزاب موجود مثلا در قوم 50 تا حزب رسماً یعنی وجود داره دیامتری که اعلام کردن، خب این 50 تا حزب چقدر در کارآمدی دولت اینها به عنوان امکانات یا نقش امکانات برای دولت داشتن و چقدر نقش مانع بودن رو داشتن. یعنی به نظر من اینها رو بایستی در بر اساس این عنوانی که زده شده بایستی اینها رو دنبال میکرد. مطلب دوم یا بخش دوم این تو تحلیل باعث به اینا میپرداخت که پرداخته به نظر من پرداخته نشده. دوم این که معلوم نیست که نقش احزاب تو هم نقطه اول نقش احزاب رو در کارآمدی داره بیان میکنه یا نقش دولت رو، چون اگر نقش دولت در کارآمدی رو میخواد بیان کنه بس ابتدا لازمه که چون بیاد اگر مثلا آلموندیه بیا آقا دولت 5 تا نقش داره، 5 تا کار ویژه داره توی کارآمدی، یعنی اگر دولت این 5 تا کار رو انجام داد، این 5 تا توانایی رو انجام داد، پس دولت کارآمده. توانایی استخراجیش رو میگفت، توانایی توزیعیش رو میگفت، توانایی تنظیمیش رو میگفت، توانایی نمادینیش رو میگفت و توانایی پاسخگوییش رو. بعد میگفت دولت این کار ویژه ها رو داره، حالا توی این کار ویژه ها نقش احزاب که کارآمد دولت میخواد به کارآمدی برسه چیه؟ خب یا مثلا میومد اگر هم آلموندی کار نمیکرد، اگر پارسونزی کار میکرد میومد اون بحث ساب سیستم ها رو مطرح میکرد و نظام سیاسی از 4 تا ساب سیستم داره، هر ساب سیستم یه وظایفی داره، یکی دنبال حفظ ارزش هاست، یکی از حل کشمکش اون منازعات، یکی دستیابی به اهداف کلی و هر یکی از اونایی که خود آقای دکتر غفاری بهتر از من میدونن اونها رو بیان میکرد، بعد میومد نقش احزاب نسبت به کارآمدی رو بیان میکرد، نه خود نقش اینکه احزاب در کارآمدی چه نقشی دارن، چون عنوان همونطور که عرض کردم جایگاه و نقش احزاب در توفیق و کارآمدی دولت در جمهوری اسلامی ایران هست. این نکته اول، یعنی اول نوری میگفت بعد به اون ارتباط یا نقاط ضعف قوت احزاب در رسیدن به اون تحقق این کارویژه‌های دولت به عنوان کارآمد بودن یا ناکارآمد بودن مطرح میکرد. نکته دوم اینه که همطور که از عنوان مشخصه ایشون از میان نظریه‌های کارآمدی فقط نظریه توفیق رو، چون ما وقتی نظریه‌های کارآمدی رو نگاه میکنیم نظریه رضایت هست، نظریه نظاموار هست، نظریه نسبیت هست، همه 7 نظریه که دارن مطرح میکنن ایشون نظریه توفیق رو گزینش کرده. اون چی که از بحثیشون برمیاد اگر هم این کار رو کرده باشن به نظر من اون این نظریه توفیق اشراب بر متن نشده. چرا؟ چون اون تحلیل کارآمدی بر اساس این نظریه لازمش اینه که هر نهادی برای بررسی کارآمدی خود باید توفیقات نهایی خود رو ارزیابی کنه که چنین چیز اتفاق نیفتاد، یا اون توفیقات نهایی اون دولت رو باید ارزیابی میکرد که چنین چیزی در اینجا صورت نگرفته. نکته سوم بحث مفهوم دولته. نکنید بحث از دولت به نظر من مناقشه برانگیزترین مفهوم در حوزه مطالعات علوم سیاسی. خب اگر این بحث درست تعیین مراد نشه دچار مشکل میشیم. خب 4 تا معنا معمولا از دولت بیان میکنن، یا مراد از دولت به معنای عام، یعنی وقتی میگیم دولت یعنی نظام سیاسی یا اون رژیم حاکم به هر کشور یا اون امر حاکمیتی. خب اگر این باشه که چنین چیز معنایی رو از دولت ما در نظر داشته باشیم، این نبوده در این بحث. حالا میگم چرا نبوده، اگر فرصت شد تو وقت نمازم هست من سریع دارم رد میشم، خیلی بالای همطور که آقای دکتر اسفندیارم فرمودن دیارم کپسوله و خوشورده دارن حرف میزنن که به خلاصه نماز دوستان برسن. دومین مطلب اینه که اگه مراد از دولت به معنای عامه نه معنای عام، اگه معنای عام باشه، یعنی هیئت و نهاد حاکمه رو در نظر بگیریم که خودش رو متشکل از نیروها و نهادهای حاکمیتی متعدد و متنوع هست، آیا مراد از دولت اینه؟ ایشون داره دنبال میکنه. خب اینم نیست، یعنی دولت حد اکثری یا دولت حد اقلی رو در نظر نگرفته، چون وقتی که میگیم دولت یه بار از نهاد رهبری گرفته میاد تا پایین، تا بروکراسی ها رو شامل میشه، استانداری ها و فلان ها رو شامل میشه، یه بار نه، میگه دولت یعنی حداقلش میگه مثلا قوه مجریه. سوم معنایی که یا چیزی که ما میتونیم اراده کنیم از معنای دولت، معنای خاصه، معنای خاص که میگه یعنی قوه مجریه. و چهارمی، دولت معنای هیئت وزیران یا کابینه است. اگه این دو تای آخری مراد ایشون باشه که در بعضی از مطالب ایشون اون سیگنال هایی ازش یافت میشه، نشانه هایی ازش یافت میشه که مخصوصا اون پس نظری انتخاباتی رو، خب باعث بیاد زوم کنه روی این مطلب که چنین چیزی رو اتفاق نیفتاده، یعنی مراد ایشون این که نقش احزاب در جایگاه و نقش احزاب در توفیق و کارآمد دولت در جمهوری اسلامی ایران، این تعیین مراد به نظر من در متن مقاله نشد. چهارمین نکته این هست که تبیین این بحث از جمهوری اسلامی ایران هست که آیا قدرت سیاسی حزب رو می‌سازه یا حزب قدرت سیاسی رو می‌سازه یا دولت رو داره می‌سازه. حالا دولتی به هر معنایی که گرفتن، به هر یک از این چهار معنایی که گرفتن، آیا قدرت سیاسی داره حزب می‌سازه؟ حالا چی در چون ما دو تا دیدگاه هم یه دیدگاهشون گفتن، دو تا دیدگاه در این حوزه علل شکل‌گیری احزاب یا علل ایجاد احزاب داریم دیگه، یا دیدگاه انتخاباتی یا دیدگاه تضاد طبقاتی دیگه. هر دوتایی از این دیدگاه رو نگاه میکنیم، این احزاب سیاسی هستن که دولت رو شکل میدن، نه دولت احزاب سیاسی رو شکل میده. آیا در ایران احزاب دولت ها رو به سریر قدرت مینشونه تا بگیم که نقش احزاب در کارآمدی دولت چیه، یا برعکس، یعنی دولت ها احزاب رو ایجاد میکنن و اجازه فعالیت به اینا میدن؟ یعنی دولت ها هستن که، چون وقتی شما نگاه کنید اگه دولت حد اکثری بگیرید، حتی در نگاه امام، حضرت امام رحمت الله علیه، وقت نگاه میکنیم رئیس مجلس میخواد انتخاب بشه، فرمانده نیروی انتظامی یا نظامی میخواد انتخاب بشه، حتما باید از طرف ولی فقیه باشه، حالا با واسطه بی واسطه باید باشه، وگرنه اجازه تصرف نداره. خب احزابم میخواد شکل بگیره، آیا از طرف وقتی میگه دولت حد اکثر وقتی باشه، آیا از جانب این تصرفی که میخواد داشته باشه بعدا و بیاد توی حوزه کارآمدی نقش ایفا کنه، آیا دولت ها هستن که احزاب رو میسازن یا نه احزاب؟ اگر مشخص بشه، تبعات و پیامدهای خاص خودش رو خواهد داشت. و نکته پنجم و آخرین نکته هم که میخوام بگم اینه که وقتی به تعریف حزب، یکی از تفاوت‌های بین حزب و گروه‌های ذی‌نفوذ یا فشار در اینه دیگه، وقتی میگن تعریف از حزب یعنی اون تشکلات و تشکیلاتی که دارای اساسنامه مرامنامه هستن و به دنبال کسب کرسی قدرت هستن. خب اگر حزب و این دنبال کسب کرسی قدرت باشن که هستن، سوالم اینه که بس چگونه میتونیم بگیم که در کارآمدی دولت الف، تو در جمهوری اسلامی ایران داریم کار میکنیم، دولت عدالت خواه یا دولت اعتدال یا دولت اصلاحات یا دولت سازندگی و هر یه دولت جنگ، هر یک از این دولت ها رو ما چید قبل از امام چه بعد از امام وقت میگیریم، بس اینه که خب این احزاب اگر به دنبال منافع یا دنبال منافع ملی هستن یا به دنبال منافع حزبی خودشون هستن. خب اگر شما میخواید بحث رو دنبال کنید، بایستی بگید که اگر اینها به دنبال منافع ملی خودشون هستن، به این دلایل این احزاب موجود در جمهوری اسلامی ایران در نسبت فلان حزب توی اون گروه یا اون باند امکانات قرار میگیرن و نسبت به فلان دولت تو بخش موانع قرار میگیرن. یه این چنین چیزی صورت نگرفته و اشراق در متن نشده. ببخشید با عجله مطالبی گفته شد به خاطر اینکه دوستان همونطوری که تذکر دادن بشه جمعش کرد.
بسیار عالی، تقدیر و تشکر میکنم. البته این حق برای آقای دکتر غفاری باقی است، همچنان که اگر نکته فوریتی دارید بفرمایید.
آقای دکتر خیلی ممنون. فقط احزاب دولتی از نوع فاسد احزاب هستند. اگر احزاب دولت بسازند ما احزاب فاسد میدونیم. و نکته دیگه اینه که احزاب اگه دنبال منافع حزبشون برن اساساً این احزاب و احزاب فاسد هستن. به این نکته ناینی هم اشاره میکنه که اینا بعد احزاب مصلحت عموم و مد نظر قرار بدن و الا جزء احزاب فاسد هستن. خیلی متشکرم.